با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 نوامبر 2017 و 27 آبان 1396. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته یک بار و بعدش اخبار منطقه، اخبار کشورمون و اخبار منطقه و بعدش می‌خواستم در واقع بحث رو از چند هفته پیش آغاز کرده بودم که دلیل این تلاطماتی که در منطقه با وجود اومده و در واقع جابجایی‌های بسیار مهمی که صورت گرفته هم در سطح جهانی و هم در منطقه که در واقع اثرات این جابجایی‌های و توازن قدرت در سطح جهانی روی منطقه اثر گذاشته. امروز میخوام توی ریشه های این قضیه باید بریم، برای اینکه رفتن به ریشه ها واقعا یعنی چه، به معنای در واقع مطالعه سیستم و رفتن به ریشه های این سیستم، تاریخچه‌اش و قوانین حاکم بر این سیستم. ریشه ها واقعا اینه. اگه بخوایم وقایعی رو که در اخبار در واقع به طور روزمره میبینیم و اینکه جهان به کدام سو میرود، باید به این ریشه ها بریم. بعدش دنباله انقلاب چین رو خواهم گرفت که در واقع دنباله بحثیه که از ماها پیش شروع کردیم راجع به فلسفه تاریخ. حالا باید ببینیم بعد از اینکه راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردیم، باید ببینیم که انقلاب چین چه تفاوتهایی با انقلاب اکتبر داشته و به چه دلیل اون سرنوشت دچار شد، در حالی که این نه تنها تداوم پیدا کرده بلکه واقعا مسیری رو داره طی میکنه که در نهایت قرار به سوسیالیسم منتهی بشه. در واقع خودشون در همین کنگره 19 اعلام کردن که در واقع تا 100 سال انقلاب که 2049 باشه، در حقیقت این که به نظر میرسه در این راه دارم قدم برمیدارم و تا یه چند جلسه میخوام ببینیم که چه قدم هایی رو دارن برمیدارن تا به اون هدفشون برسن. اونتا قبل از این که وارد برنامه بشم، عزیزان، من هفته آینده در مسافرت خواهم بود، برای اینکه به هر حال نوام یه حقی داره و در نشی خدمت عزیزان نخواهم بود، بنابراین هفته آینده برنامه نخواهد بود تا یادم نرفته اشاره بکنم. هر شبت که بنابراین میرم روی گزارش از کمک های دریافتی. از دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 189 دلار کمک کردم، از منچستر انگلیس 20 دلار، از شهر میامی در فلوریدا 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از لس آنجلس هر شب که 50 دلار، از آنتورپ بلژیک 20 یورو، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 410 دلار، از روتنبرگ در آلمان 100 دلار، از ایالت جورجیا، شهرشو معین نکرده این عزیز، 50 دلار، عزیزان کلاس اقتصاد سیاسی 220 دلار کمک کردن، از بارستو در کالیفرنیا 150 دلار، از شهر اسلو در نروژ 400 دلار عزیزان فرستادن، از کالگری آلبرتا 40 دلار، از پیافون در کبک کانادا 100 دلار و از شهر لاس وگاس عزیزان 500 دلار فرستادن. بنابراین میرم روی اخبار. عزیزان میدونن که یک شنبه شب گذشته زلزله نسبتاً شدیدی واقعاً 7.3 ریختر که نسبتاً شدیده در غرب کشورمون اومد، در استان کرمانشاه و به ویژه در حقیقت مرکزش در سر پل ذهاب و اسلام آباد غرب بوده که واقعاً ضایعات عظیمی به وجود آورده و واقعاً ما از اینجا حالا صحبت خواهم کرد که این زلزله چهره دو سیستم، یک سیستم در حقیقت در دو کشور، چه در ایران و چه در امریکا رو برای ما آشکار کرد. برای همینه که در امریکا اینقدر اینها ضد انسانن که ایرونی های ساکن اینجا که میخواستن کمک مالی بکنن بلوکه کردن اینا رو. یعنی در واقع در فیسبوک که چند نفر از پزشکان امریکا حساب باز کردن بلوکه کرده. این چهره واقعی یک رژیمه که با قساوت هرچه تمامتر این کار رو میکنه. ولی در این و به همین دلیله که الان ما از اینجا فقط و فقط میتونیم از صمیم قلب واقعا تسلیت به عزیزان بگیم برای از دست رفتن جان عزیزانشون. کار دیگه فعلا نمیتونیم بکنیم از اینجا، از امریکا. این چهره این رژیمه که در حقیقت به دلیل این تحریمایی که برقرار کردن جلوگیری میکنن از هر گونه تبادل در واقع مالی پولی. و اما درک های دیگه واقعا داشته و اون عبارت از آشکار کردن چهره رژیم حاکم بر ایرانه. عزیزان اگر اینو میخوان ببینن باید نگاه بکنن به چهره آقای روحانی که بعد از چند روز اومد به همین سر پل ذهاب. ببینید با چه وسیله نقلیه اومد که در حقیقت با یه ماشین مخصوص نیمه کروکی که نشسته اونجا و فقط کافیه به چهرش عزیزان نگاه بکنن که موقعی که مردم اونجا حمله میکنن و میخوان واقعا به این ماشین نزدیک بشن چه چهره وحشت زده‌ای تو صورت این آدم هست. با وجود آنکه محاصره شده توسط ده ها نیروی امنیتی به لباس شخصی، در واقع اون شکاف عظیمی که بین ملت ایران، نه تنها زلزله زده ها، ملت ایران و این دولت و این حکومت وجود داره آدم در چهره روحانی میتونه ببینه. موقعی که اومده اونجا روحانی اگر پیاده میشد از این ماشین جان سالم به در میبرد و این کسی که 24 میلیون رأی آورده و این نشون میده که این انتخابات ها و اونهایی که پشت این بودن چیا هستن و خود روحانی و دولتش چیه. حالا راجع به اقتصاد اینها و قولهایی رو که این آدم به مردم داد که ما وضعیت امنیتی رو بر می داریم، که ما انسانهای در حس و آزاد می کنیم، از 1392 نه 96 این قول ها رو داد که ما اقتصاد رو اینطور میکنیم. شما ببینید وزیر علوم شما خیلی که میخواست انتخاب بکنه آیا به حرف استادان دانشگاه، دانشجوها، طرفداران اصلاح طلبش گوش کرد یا به اصولگراها، اونهایی که میخواستن در این انتخابات با علم کردن هر چه آیت الله قتل عام و امثال هم بگن که آره تضاد اصلی در ایران تضاد بین روحانی و خامنه ایه، بین روحانی و اصولگراهاست، بین اصلاح طلبا و اصولگراهاست، اینا تضادهای. حالا تحلیل بگیرم آیا آقای روحانی تجلیل نکرد از همین سپاه پاسداران و سپه گذاشت در واقعا تسلطشون بر بخش عظیمی از اقتصاد ایران و سرکوبهاشون؟ آیا نوکری و سرسپردگی اصولگرها و شخص خامنه‌ای رو نپذیرفت؟ آیا اینا با هم یکی نیستن؟ آیا تضاد واقعی در ایران تضاد بین اینها، یعنی هر دو، دولت و حکومت از یک سو و قاطبه مردم ایران نیست؟ اینه. یعنی در واقع درسته که در سیاست خارجیشون احتیاط میکنن، درست تا حد زیادی عمل میکنن و غیره و غیره و پیروزی هایی داشتن، ولی دشمن واقعی داخلی مردم چیه و سیاست داخلیشون چیه؟ داریم الان چهره اینا رو میبینیم و خطر واقعی اینه. به همین دلیله که من صحبت اینو میکنم که بعضی ها ما رو از خطرات خارجی و حمله اسرائیل و حمله عربستان و حمله امریکا میترسونن، برای اینکه مردم در برابر این سرکوب‌ها و این عملیات و این دزدی‌ها و فشار تا خرخره که حاکم بر اینه که باعث شده نه تنها اعتماد بین مردم و حکومت دولت به وجود بیاد، بلکه اعتماد بین خود مردم. برای همین زلزله نشون داده شد که واقعا مردم نمیتونن به این حکومت و دولت اعتماد بکنن. الان که یک هفته از این زلزله گذشته، خامنه ای تا جایی که من میدونم هنوز نیومده، خبری ازش نیست تا جایی که من میدونم. حالا هر شبت که و در نتیجه منتها مردم شخصا واقعا سوار اتوبوس، سوار مینیوان و هر شبت که وانه سوار جمع کردن و واقعا اون روحیه انسانیشون رو بالاخره نشون دادن در کمک به زلزله زدگان. و اینا همه درس توشه که واقعا هم ما دولت و حکومت رو، خشم مردم رو و اون انسانیتی که در اون زیر وجود داره و در شرایط اینجوری خودش رو نشون میده، در حالی که حکومت فرهنگش رو به مردم انتقال داده که مردم رو به جون همدیگه انداخته، که بعضی ها مثلا اینا رو مسائل فرهنگی مردم ایران میدونن که اینجوری به اصطلاح به جون هم افتادن و همشالان. اینطور نیست. ما به یاد بیاریم که در اوائل انقلاب مردم چطور دست دوشی به هم داده بودن و چطور این جنایتکارا که به قدرت رسیدن و میخشون کوبیدن، چطور مردم به جون هم افتادن. در واقع فرهنگ مردم انعکاسیست از فرهنگ هیئت حاکمه و این نشون میده که هیئت حاکمه در ایران چیه. به هر حال در این حد هر شبت که من به هر حال واقعا به انسانهایی که عزیزاشون عزیزانشون رو از دست دادن قلبا واقعا ما این از دستمون میاد برمیاد تسلیت بگیم. سر می‌گردم به اوضاع منطقه که واقعا دچار تلاطم عظیمیه. عزیزان می‌دونن که بالاخره آقای سعد حریری همین امروز تشریف بردن به پاریس و آقای ماکرون هر شبت که در کاخ الیزه از ایشون هر شبت که پذیرایی کرد و البته پسر بزرگش، منتها دختر 16 ساله و پسر 12 سالش چی؟ که باهاش نرفتن به پاریس. به چه دلیل نرفتن به پاریس؟ حالا روزنامه ها میمیسن چون اونجا دارن در عربستان دارن مدرسه میرن. ولی آیا همونطور که رابرت فیسک پیشبینی کرده بود، عربستان حتی اگر زیر فشار جامعه بین الملل مردم به ویژه مردم لبنان بذارن که سعد حریری از اونجا بیاد بیرون، ولی خانوادش رو ول میکنن؟ درسته همسرش رفته، ولی نگذاشته دولت عربستان که پسر و دختر سعد حریری عربستان رو ترک بکنن، یعنی در واقع گروگان گرفته شدن. بنابراین این وضعیتیه که در اوضاع لبنان وجود داره. حالا صحبت میکنم که به طور کلی خود عربستان دچار چه تلاطمات شده. منتها من برمیگردم به لبنان و در لبنان چی داره میگذره. اتفاقی که یک شنبه گذشته بازم در خود لبنان افتاد و زیاد بهش توجهی نشده عبارت از دو ماراتون عظیمی که در بیروت صورت گرفت در یک شنبه گذشته. کمتر به این قضیه توجه شد. مسابقه ماراتون در بیروت در واقع الان چندین ساله که آغاز شده هر سال و این بعد از 15 سال جنگ داخلی در لبنانه که مردم لبنان از جنگ، از تشنج، از دخالت اجنبی خسته شدن و برای برقراری اتحاد از دو ماراتون استفاده میکنن. دو ماراتون یک شنبه گذشته بزرگترین ماراتونی بوده که در تاریخ این سالها صورت گرفت. یعنی در واقع برای اینکه هم مسیحیان، هم شیعیان، هم اهل تشنج، هم مارونی‌ها، همه اینها در روسیه و تمام اقوام و مذاهب ادیان اتحاد خودشون رو نشون بدن در برابر عربستان، بزرگترین ماراتون رو در یک شنبه گذشته برقرار کردن که فوق‌العاده این مهمه که حالا نه تنها رئیس جمهور اعتراض کرده میشل اون، بلکه هر شود که وزیر خارجهشون که به شدت اعتراض کرده، باسل، جبران باسل که در حقیقت و اتفاقا سفری هم داشته به مسکو، در اونجا مصاحبه داشته و اعتراض کرده که این شیوه رفتار عربستان رو. میخوام این را عرض بکنم که واقعا این کاری که عربستان کرد و الان آشکاره و حتی وزیر خارجه آلمان در حقیقت در گفتهاش اشاره کرد که سعد حریری روبوده شده و در حقیقت زیر فشاره، در نتیجه که البته عربستان انقدر خشمگین شد آقای عادل الجبیر که سفیرش رو در حقیقت فرا خونده. یعنی همه جهان واقعا میدونن که چه دخالت وحشیانه در مسائل لبنان کرده به بهانه حزب الله، به بهانه دخالت ایران و غیره و غیره، ولی عملیاتی که داره عربستان صورت میده داره به صورت خودش برمیگرده و الان مشخص شده که واقعا این شاهزادگان رو، این ثروتمندان رو، این نویسندگان رو و غیره، به ویژه ثروتمندان و میلیاردرهای اونجا رو و شاهزادگان میلیاردر اونجا رو که گرفته، اولا چه شکنجه هایی دادن که چندین نفرشون مجبور شدن به بیمارستان برده بشن. بنابراین زیر شکنجه. عزیزان دقت بکنن که این محمد بن سلمان چه کار داره میکنه. مشاور اصلیش الان شده حبیب عدلی. عزیزان اگر 2011 رو به یاد بیارن، حبیب عدلی به مدت 15 سال وزیر کشور حسنی مبارک بود و یکی از سرشکنجگران بالا بود که از منفورترین آدم ها که مردم علیهش تظاهرات می کردن و مجبور شد کنار بره و بعد در واقع محاکمه شد و الان در واقع تحت تعقیب قانونیه. فرار کرده از اونجا اومده در عربستان و حالا آقای محمد بن سلمان کردش مشاور اصلی. در واقع تمام این شکنجه‌هایی که در عربستان الان صورت میگیره به قرار معلوم زیر نظر آقای حبیب عدلی در صورت میگیره. این وضعیتیه و الان فاینانشال تایمز هم مشخص کرده الان آقای محمد بن سلمان به اینایی رو که دستگیر کرده گفته یا 70% از ثروتتون رو اق کنید به قول معروف بپردازید تا آزادتون بکنید، که این نشان دهنده اینه که کسری بودجه بسیار بالاشون و در واقع به نوعی ورشکستگی اقتصاد و یا کمبود در واقع بسیار مشکلات اقتصادی عظیمی که در عربستان وجود داره دست به این کار زده. ولی آیا اینایی که فرزن اگر 70% از ثروتشون رو در اختیار آقای محمد سلمان قرار بدن و بیان بیرون و آزاد بشن، موقعی که آزاد شدن همجوری راحت میشنن، میشنن این لقمه از گلوی آقای محمد سلمان پایین بره؟ در واقع میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که عربستان از سال 1945 که صحبتش کردم، قراردادی که عبدالعزیز با فرانکلین روزولت بست، ولی از اون مهمتر قرارداد بسیار مهمتری که در دهه 1970 در واقع 1973 موقعی که دلار از طلا جدا شد و آقای هنری کیسینجر اومد به عربستان و قراردادی با عربستان بست که نفتش رو فقط و فقط به دلار بفروشه و تمام پولهاش رو در بازار مالی امریکا سرمایه گذاری بکنه، که در حقیقت پشتوانه واقعی دلار شد و امپراتوری دلار رو از اون به بعد نگه داشته. برای اینکه موقعی که عربستان رو وادار کردن که نفتش رو به دلار بفروشه، بقیه اعضای اوپک همینطور، و در نتیجه این امکان رو برای امریکا و وزارت خزانه داریش و بانک مرکزیش به وجود آوردن که تا میتونه پول در حقیقت چاپ بکنه، که من راجع به این قضیه صحبت کردم، مسئله چاپ نیست بلکه در واقع به اصطلاح یک پروسه ایه که از طرف هم وزارت خزانه داری ولی در درجه اول بانک فدرال امریکا صورت میگیره و در واقع کاغذ و پول کاغذی و پول و اعتبار به جهان بفرسته و جنس واقعی وارد امریکا بکنه، که امپراتوریش رو واقعا یکی از پایه های امپراتوریش عربستان به این ترتیب و دلار بوده، که این پایه داره بلرزه در میاد. فوق العاده مهمه. ما میدونیم که اهرم نظامی امریکا و کشتی نظامیش اسرائیل و اهرم مالیش عربستانه. اینا دو تا پایه های فوق العاده برای نگهداری امپریالیسم امریکا و در واقع امپراتوری امریکا بودن، که در واقع هر دوشون دچار تزلزلن. و به همین دلیل هم هست که اتفاقاتی که داره میفته کاملا این امپراتوری رو داره به تکان وامی داره. دلم میخواد اشاره بکنم که در خود امریکا هم این در حقیقت این زمین لرزه ها دیده میشه، و اونم روی کار اومدن آقای ترامپ. بارها به بارها صحبت کردیم که در امریکا ما میدونیم یک هیئت حاکمه و یا یک دولت پنهان وجود داره، که واقعا سیاست ها در اونجا تعیین میشه، منتها طی یک پروسه نسبتا پیچیده، هر شبت که توازن بین هر شبت که قوه قضایی و قوه اجرایی و مقننه و امثال هم the balance of power چی صحبت، ولی در نهایت آنچه که تعیین میکنه واقعا وال استریت هستش و مجتمع نظام صنعتی و 500 تا انحصار بزرگ که اونان که تعیین میکنن. حالا همینجا لازمه عرض بکنم، فرضاً اگر در یک کشوری یه رئیس جمهوری با رأی مردم انتخاب بشه و عمل بکنه و نه در پشتش نیروهای دیگه باشن، اسم این فردی که داره عمل میکنه که منتخب مردمه اسمشو میذارن دیکتاتور، اوتوکرات، سترونگ من یعنی مرد قدرتمند و غیره و غیره. ولی اگر در اون پشت به جای رئیس جمهور، به جای قوه قضاییه و به جای قوه مقننه، کورپوریشن ها اون پشت باشن، ثروتمندا اون پشت باشن و مجتمع نظامی صنعتی اون پشت باشه، این دموکراسیه. بنابراین این دموکراسیه و اونایی که منتخب مردمن اگر درست و قدرتمند عمل بکنن اسمشون مرد قدرتمند. نیویورک تایمز عزیزان بخونن و سترانگ من، چه در چین و چه در روسیه، همیشه جنپینگ هم چیست، اینا سترانگ من و اوتوکرات. ولی اینجا این رو میخوام عرض بکنم که در خود امریکا با روی کار اومدن ترامپ در درون همین هیئت حاکمه یا دولت پنهان، در واقع من میتونم حالا با دیدن یا دنبال کردن نقطه رئیس جمهور تا الان میتونم بگم برای اولین بار شکافی به وجود اومده. و به همین دلیله که حالا چرا این حرف رو برای عزیزان، اینا دست از سر ترامپ بر نداشتن، به همین دلیله که باید نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سی ان ان و سایر دستگاه ام اس ان بی سی و امثال اون رو باید دنبال کرد. ولکنش نیستن. دلیلش هم آشکاره که اینا رو به قول معروف کلکاسه هاشون رو به هم زده با در واقع لغو TPP TTIP، با در واقع به هم زدن تا حدی نفتا، و بعدش هم با این مسافرت اخیری که کرد که فرزان با پوتین دست داد. عزیزان ببینن که بعدش و بعدش گفت که من موقعی که پوتین به من گفته که ما در انتخابات 2016 دخالت نکردیم، من پوتین رو باورش کردم، با صداقت اینو گفت. عزیزان باید ببینن که در تلویزیون ها که جان برنن و آقای کلپر رو آوردن چه چیزایی علیهش گفتن، خود نیویورک تایمز و واشنگتن پست چه چیزایی، و بعدش موقعی که به چین رفت از شی جین پینگ تجلیل کرد به نوعی و از نظر اینا هیچ آوانسی نداد. با دوترته، یعنی در حقیقت رئیس جمهور تازه فیلیپین که دست داد و با هم دیگه دوشی، همه اینها در حقیقت هیئت حاکمه امریکا رو عصبانی و خشمگین کرده و اینا دستبردار نیستن. یعنی در واقع در خود امریکا یه تلاطمی افتاده حتی بین خود ترامپ از یک سو و آقای تیلرسون و جیمز ماتیس که در حقیقت وزارت خارجه و وزارت دفاع که سیاست‌های اصلی در واقع دست پنتاگونه، اختلاف وجود داره. یعنی برای اولین بار من دارم میبینم که نه تنها تلاطم در عربستان و اینا شکست‌هایی در خاورمیانه خوردن، بلکه در واقع در خود امریکا و در کاخ سفید و در هیئت حاکمه امریکا هم این تلاطم ها وجود داره. باید ببینیم چرا این اتفاقات افتاده. برای اینکه ما بتونیم دریابیم که این تلاطم ها و این شکست هایی که اینا متحمل شدن، و در واقع حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم ببینیم در سوریه چی داره میگذره. عزیزان میدونن که در سوریه اینا هدفشون برانداختن دولت بشار اسد بود که اینا نتونستن این کار رو بکنن، که در درجه اول ما میدونیم هم مقاومت مردم سوریه، هم مقاومت دولت و خود بشار اسد، و واقعا از خودگذشتگی عظیم مردم و اتحادشون با دولتشون. ولی البته دخالت روسیه، فدراسیون روسیه نقش فوق العاده مهمی داشته، و بعدش هم دخالت حزب الله و ایران در این مسئله، که حالا ما میدونیم که قراره در شهر سوچی به جای اینکه در 13 نوامبر گرد همایی روسیه، ایران و ترکیه برای اینکه تکلیف سیاسی قضیه و اینکه در واقع چه تغییراتی شاید در قانون اساسی سوریه داده بشه، در اونجا گرد همایی هستش، و این امریکا رو به شدت خشمگین کرده و اسرائیل و عربستان رو. و در نتیجه دارن دست و پا میزنن که چطور در حقیقت اختلال در این راه حل سیاسی در سوریه به وجود بیارن. به همین دلیله که میدونن عزیزان که جیمز ماتیس در اومد که و تیلرسون هر دوشون در اومدن گفتن که آره داعش شکست خورده ولی ما در سوریه خواهیم موند و اونجا 7-8 تا پایگاه برای خودشون درست کردن و در نتیجه میخوان که در واقع با این دخالت ها نه تنها با این اعلامی که ما در سوریه خواهیم موند و حملات پشت سر همی که این جنایتکارای اسرائیل علیه سوریه میکنن و تمام این وضعیت رو چه در لبنان و چه در سوریه به وجود آوردن، اختلال در راه حل سیاسی مسئله سوریه به وجود بیارن، در حالی که ما میدونیم نتونستن دولت سوریه رو بندازن و در نتیجه میخوان حالا نظر سیاسی که آقای تیلرسون در اومد که آره بشار اسد و خانوادهش جایی در آینده سوریه ندارن، یعنی از طریق قرارداد ژنو در حقیقت میخوان طوری به اصطلاح عمل بکنن که فرضاً گذار سیاسی به معنای کنار رفتن بشار اسد و در حقیقت تغییر رژیم باشه و خشمگینن از این که در هم گرد همایی های شهر آستانه و هم در این گرد همایی که در سوچی هستش امریکا دخالت نداره و در نتیجه نمیذاره این در حقیقت کارها و فعالیت‌های سیاسی برای حل مسئله سوریه به جایی برسه. ولی خواهیم دید که آیا موفق میشن که در حقیقت یک جنگ دیگه در سوریه آغاز بکنن یا نه، بر اینکه تمام نئوکنسرواتیوها اسرائیل و تمام ضد بشرهای دیگه منتظر اینن که جنگ دیگه به یک بهانه فرضاً مثلا در سازمان ملل و شورای امنیت ما میدونیم دوباره مسئله اینه که در خان شیخون در حقیقت این دولت سوریه بوده که مواد شیمیایی یا به اصطلاح سلاح شیمیایی به کار برده که ما میدونیم میخواستن قطعنامه‌ای بگذرونن که بانج روسیه قطعنامه‌ای داد که در حقیقت تغییراتی در این هیئتی که قرار راجع به این مسئله تحقیق بکنه تغییراتی داده بشه که امریکا به توش کرد، در حالی که امریکا یه قطعنامه برد اونجا که روسیه به توش کرد، ولی شما اگه نیویورک تایمز رو بخونی فقط یه دونه به تو بوده و اونم مال روسیه بوده، امریکا هیچ به تو نکرده. مجموعه اینا میخوام به ایشان عرض بکنم که چه تلاطماتی به وجود اومده بر اثر تمام این قضایا و اینه که میخوام یه بحثی رو باز بکنم چرا اینطور شده و چرا این تلاطمات و این زمین لرزه‌ها به وجود اومده و دلم میخواد یه مقدار برم به ریشه های این قضیه. و برای رفتن به ریشه ها باید خود نظام سرمایه‌داری رو ببینیم به کجا داره میره و سرنوشتش چیه. برای این بحث لازم ما برگردیم به سلول اولیه سرمایه‌داری که عبارت از کالا باشه. عزیزان میدونن که یکی از خصوصیات بنیانی سرمایه‌داری پدیده‌ای به نام سرمایه‌داری اینه که همه چیز تبدیل به کالا میشه، همه چیز فروشی میشه، نه تنها اجناس بلکه انسانها، نیروی کار انسانها، جوهر انسان که عبارت از توانایی ها و پتانسیل جسمی و فکری انسان باشه که جوهر انسانه تبدیل به کالا میشه، انسان تبدیل به کالا میشه، عشق تبدیل به کالا میشه، وجدان تبدیل به کالا میشه، محبت تبدیل به کالا میشه، همه چیز فروشی میشه. ما میدونیم فرضاً ازدواج فروشی میشه، عشق فروشی میشه. حالا ببینیم، حالا از انسان و از بعد برسیم به کالاهای جنس، ببینیم ارزش یک کالا چیه. چون میخوام برگردیم ببینیم که سرمایه داری غرب به چه سویی داره میره و سرمایه داری در شرق در چه مرحله ایه. ارزش هر کالا از چند چیز تشکیل میشه. یک، مواد اولیه است که درش مصرف میشه. دو، استهلاک ماشین هاست. نه تنها ماشین ها بلکه ساختمون، عرشبت که ابزار، تمام سوخت و امثال هم و امثال هم که در این مصرف میشه. بنابراین این یک بخشه که در واقع بهش میگیم سرمایه ثابت، اون چیزی که سرمایه دار به عنوان سرمایه ثابت در کالا مایه میذاره. دوم، عبارت از مزدیه که به کارگر داده میشه، منتها این مزد فقط بخشی از ارزشیست که وارد کالا شده. در واقع مزد کارگر در یکی دو ساعت اول که کار میکنه جبران میشه، بقیهش کار اضافی و یا ارزش اضافیه که بهش میگیم S یا surplus value یا ارزش اضافی. اینا مجموعشون ارزش یک کالا رو تشکیل میده. کالا میاد به بازار و فروش میده و این ارزش اضافی تبدیل به سود میشه. حالا این سود چه بر سرش میره؟ اینا هر کدومش نکات فوق العاده پر اهمیتیه. این سود باید تقسیم بشه بین خود سرمایه دار، بانک که در واقع بهره بانکی که باید بپردازه اگر وامی گرفته، اگر اجاره ساختمان و یا زمینه به ملاک باید داده بشه، و یه بخشش هم البته به فروشنده کالا. سودی که فروشندگان و این فروشگاه ها میبرن از کجا در میاد؟ در واقع سرمایه دار باید بهشون تخفیف بده و اونا به قیمت بالاتر بر پایه این که بهشا عرضه و تقاضا چجوریه سودشو بدهش. بنابراین سود بین تمام اینا تقسیم میشه، از سرمایه دار تا ملاک تا بانک تا فروشنده. حالا ببینیم اون سودی که برای سرمایه دار میمونه چه بر سرش میره. یه مقدارش صرف زندگیه، حالا فرضاً آقای بیل گیتس خونش فرضاً 100 میلیون دلاره، ولی آقای وارن بافت یه مقدار آدم ممسکیه و خونش 1 میلیون دلار. بنابراین یه بخشش صرف زندگی خصوصیشون میشه، ولی بخش دیگرش باید سرمایه گذاری بشه. فوق العاده این مهمه که حالا چقدر از این سود برای خودش میمونه، ولی بعد از این که تمام اینها رو پرداخت کرد باید بقیهش سرمایه گذاری بشه. و اگر سرمایه گذاری نشه، در واقع رشد سرمایه متوقف میشه. هر کسب و کاری، هر شرکتی، هر انحصاری اگر سرمایه گذاری نکنه به حال سکون در میاد، یعنی مرگش. سرمایه و سرمایه داری از قوانین بنیادیشه که باید سود به دست بیاره و باید انباشت کنه، و این انباشت الا غیر النهایه باید ادامه پیدا بکنه. و ما میدونیم که حد و مرز این نمیشناسه، نه این انباشت حد و مرز میشناسه و نه طمع و طمع ورزی. حد و مرزش آسمانه. بارها من گفتم که سرمایه داری بنابراین انباشتش، تولید کالاش حد و مرز نمیشناسه، در حالی که کره زمین تمام موادش حد و مرز میشناسه و این میتونه به مرزهای نهایی برسه که الان داره میرسه. الان 150,000 یا 15,000 پژوهشگر روز همین سه‌شنبه گذشته از سراسر جهان بیانیه‌ای رو امضا کردن و هشدار دادن که داریم به روز محشر آرمگدن و یا دومزده، روز محشر ما بهش میگیم، داریم، یعنی در واقع مثلا این بهش میگن مرزها یا Ultimate Limit. حالا نمیخوام وارد اون بخشش بشم. بنابراین باید سرمایه گذاری بشه. حالا ببینیم شرایط سرمایه گذاری، این سودی که در دست سرمایه دار مونده کجا میخواد این سرمایه دار سرمایه گذاریش بکنه. برای این سرمایه گذاری باید یک مفر یا اوتلت وجود داشته باشه. فرضاً در قرن 19 مفر عظیم برای سرمایه گذاری های سودآور وجود داشت. میلیون ها کیلومتر میباید راه آهن میکشیدن. چه سرمایه گذاری؟ کانال میباید میکشیدن. کارخونه ها رو بنیان گذاری میباید. جاده میباید میکشیدن. انواع و اقسام در واقع به همین دلیل هم بود که سرمایه داری در قرن 19 تا دهه 1870 چه شکوفایی داشت. هم سرمایه ها سودشون بالا بود، هم مزد کارگران جوری داشت میرفت بالا و در نجه بخ و چه چه که ما میدونیم از اواخر قرن 19 با مشکل روبرو میشه. مشکلش هم عبارت از اینه، اینا بالاخره به انتهای خودشون میرسن، تا کجا میتونن؟ حالا مشکل بنیانی نظام سرمایه چی؟ و اونم عبارت از اینه که سرمایه دار برای این سرمایه گذاری ها هدفش به حد اکثر رسوندن سوده و نه فقط سود، به حد اکثر مکسیمم. و در نتیجه یکی از عواملی که عرض کردم بخشی از این ارزش کالا مزد کارگره، که این از به صدا ارقام مهم ارزشی کالاست. همیشه فشار روی مزد کارگر باید بیار، دائم تا جایی که واقعا دستش میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که علم و تکنولوژی، نوآوری های جدید، در واقع تکنولوژی های جدیدی برای تولید به وجود میارن و در نتیجه تولید به طور عظیمی میره بالا. بنابراین عرضه کالاها به پیشرفت تکنولوژی وابسته است. ولی تقاضا چی؟ تقاضا برای خرید این کالاها چی؟ بستگی به این داره که سرمایه دار چقدر بشه به اصطلاح زورش بره که به مزد و مزایای کارگرها رو و دائم رو این فشار بیاره. در نتیجه بین عرضه و تقاضا شکاف میفته. در واقع در خلاف آنچه که آدم اسمی، دیوید ریکاردو، ژان باپتیسته که میگفتن هر تولیدی خریدار خودش رو به وجود میاره، هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره و در نتیجه این تضاد در حقیقت یک نوع هماهنگی با هم میگه دارن. مارکس اینا رو به چالش گرفت و بهشون گفت اتفاقا بین عرضه و تقاضا یه میانجی وجود داره که عبارت از پول باشه. پول نقش میانجی رو بازی میکنه و گاهی اوقات، یعنی بیشتر مواقع، بین عرضه و تقاضا شکاف میفته و علت در واقع اینه که سرمایه داری سیکل هایی داره که عبارت از هر 7 یا 10 سال اتفاق میفته و دچار در حقیقت رکود یا بحران میشه. علتش اینه. منتها عرض شد که تئوریسین های دیگه ای از جمله کندراتیف در اومد گفت که ما نه تنها این سیکل های کوتاه مدت رو داریم بلکه سیکل های دراز مدتی هم داریم که هر 50 سال 60 سال اتفاق میفته. پال سویزی اینا رو، هم کندراتیف رو و هم خیلی های دیگر رو، و در واقع به نظر من پال سویزی خدمت بزرگی که کرده در واقع تئوری های مارکس رو تکامل بخشیده، به این معنا که یکی از اولین چیزهایی که در واقع اضافه کرده عبارت از رد کردن همین شکلهای کندراتیف یا شکلهای دراز مدته، که میگه اینطور نیست. در واقع تضادی که بین عرضه و تقاضا هستش یه چیز دراز مدته و گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف سکون و رکوده. شما این رو الان با چشم خودمون میبینیم که در واقع اینطوره. یعنی در واقع بعد از اینکه اینا تونستن در واقع 1929-32 اینا دوچار یک بحران عظیم در اثر همین شکاف افتادن بین عرضه و تقاضا به وجود اومد، که اینا البته ما میدونیم جان مینارد کینز اومد و بهشون گفت که سرمایه داری خصوصی نمیتونه این مسئله رو حل بکنه، ما باید شغل به وجود بیاریم، ما باید قدرت خرید به وجود بیاریم، و در نتیجه بهشون پیشنهاد کرد که حتی اگه شما یه کارگر رو وادار بکنی یه چاله بکنه، یه کارگر دیگر هم بهش مزد بدید که اون چاله رو پر بکنه، ما باید کار به وجود بیاریم. و ما میدونیم که فرانکلین روزولت به حرف جان مینارد کینز گوش داد، با سرمایه‌دارای امریکا هم صحبت کرد و بهشون گفت تمام سیستم در خطره اگه قبول نکنید این به اصطلاح قوانین به اصطلاح کینزی رو. و اونا هم قبول کردن، از جمله مورگان، هر چه که خانواده مورگان و خانواده راکفلر پذیرفتن و در نتیجه تونستن در واقع چیزهای کینزی رو پیاده بکنن. و عزیزان رو که در امریکا هستن میدونن که این پل‌های عظیم، این کانال‌های عظیم، این تونل‌های زیر رودخانه‌های امریکا، هر شبت که TVA، تمام سیستم آبیاری و این سدسازی‌هایی که تمام کالیفرنیا رو الان آب میده از رودخانه کلرادو، همه اینها در اون زمان ساخته شد و کار به وجود آورد و در نتیجه عمل کرد و سندیکای کارگری رو گذاشتن رشد بکنه. همه اینها تقاضای مؤثر به وجود آورد. یعنی در واقع شکافی که بین عرضه و تقاضا بود تا حدی ترمیم شد در اثر قوانین کینزی. عزیزان دقت بکنن، همه این چیزهایی که من دارم میگم راجع به کشورمون. آقای روحانی و کتابش، وزراش که چرا اقتصاد ایران رو به طرف قبرستان میبرن، من دارم صحبت میکنم من غیر مستقیم. ولی آیا واقعا قوانین کینزی تونستن اقتصاد امریکا رو نجات بدن؟ به هیچ وجه. جنگ دوم جهانی، بنابراین مفر جدی برای سرمایه گذاری پیدا کردن. در حقیقت جان مینارد کینز بهشون گفت که باید برای اینکه مفری برای سرمایه گذاری ها و سود سرمایه ها به وجود بیاد، این پروژه های عظیم رو باید پیاده بکنید. ولی از اون مهمتر مفر جدیدی پیدا کردن و اون عبارت از جنگ دوم جهانی بود، که در واقع آنچه که نجات داد آقای میلتون فریدمن نظرش اینه که هر شبه که بانک فدرال میبایست وارد عمل میشد و کوانتیتیو ایزینگ، همجوری پول چاپ میکرد، که خب من هفته گذشته صحبت کردم یا چند هفته پیش صحبت کردم که الان که 8 ساله 10 ساله همینجوری پول چاپ کردن تونستن این رکود رو ترمیمش بکنن. به هیچ وجه. جنگ بود در برابرش پالشویزی جواب میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو رو در اون زمان داد، که این اصلاً که بانک فدرال نیست و مانیتوریزم یا پول مداری نیست که شما بتونید اینو علاجش بکنید، بعد در واقع کار به وجود بیاری. یعنی سیستم باید تغییر بکنه. منتها مفر جدیدی که پیدا کردن عرشبت که جنگ بود و بعدش هم انقلاب دوم اتومبیل بود، که دهه 1970 همه اینها، هم ترمیم خرابی های جنگ، هم انقلاب اتومبیل، چقدر میتونن اتومبیل بسازن، چقدر میتونن جاده بسازن، این هم به پایان میرسه. و از دهه 1970 به بعد در واقع بازارها اشباع میشه و در نتیجه سیاست‌های نئولیبرال داره پیاده میشه. و آنچه که در این سالها ما داریم میبینیم، دوباره برمیگردم به اون سود سرمایه که ارزش اضافی تبدیل به سود میشه و این سود باید مفری برای سرمایه‌گذاری و انباشت داشته باشید. به چه دلیل؟ اقتصاد میگن مالی شده یا فینانشال شده. در حال حاضر اینا در مرحله سکون و رکود فرو رفتن که بیرون اومدن ازش لااقل من راجع به این قضیه خیلی فکر کردم. حالا من تنها نیستم، خیلی راهی براشون وجود نداره. دو تا مفر براشون مونده، یکی در واقع سرمایه گذاری در بازار مالی که ما میدونیم میرن و سهام خودشون رو میخرن، در مشتقات سرمایه گذاری میکنن، در اوراق بهادار سرمایه گذاری میکنن و این چاره ای نداره جز این که حباب به وجود بیاره و این حباب ها چاره ای نداره که بتره که تمام دارن هشدار میدن، از جمله آقای شیلر. من گفتم رابرت شیلر که دیگه متخصص این کاره داره بهشون میگه. این یه مفره، من راجع به مفرها دارم صحبت میکنم که کجا باید سرمایه گذاری بشه تا انباشت ادامه پیدا بکنه. مفر دیگه شون مجتمع نظامی صنعتیه که آقای هر شبت ترامپ نماینده کامل اینه که 1 تریلیون دلار برای بمب‌های اتمی جدید، بعد صدها میلیارد دلار به عربستان، قطر، دهها و صدها میلیارد دلار به کره جنوبی و غیره و غیره و ژاپن، اندونزی، فیلیپین و امثال هم. یعنی در واقع ایشون دلال فروش اسلحه شده. که خب این سرنوشت این اسلحه چه خواهد شد؟ برای اینکه باید مصرف بشه تا جایگزینش بیاد و چه خطراتی برای بشریت ایجاد میکنه. بنابراین دو تا من صحبت از مفر کردم. دلم میخواد دو تا کتاب اینجا سریع باید بگذارم، ولی دو تا کتاب رو که خود سویژی تئوری هاش رو برای این تئوری سکون و رکود از کجا گرفته، از دو نفر از متفکرینی که در واقع حین جنگ دوم جهانی از اروپای شرقی اومدن. فرضاً ممکنه اینا برای اینا کتابای تخصصیه، اونتا خوبه که اجزان با این اسما آشنا داشته باشند. یکی جوزف استنگل، Maturity and Stagnation in American Capitalism، کتاب فوق العاده مهمه که تئوری استگنیشن یا سکون از کجا میاد. کتاب تخصصیه، کلی فرمول داره، کلی ریاضی توش هست و امثال هم. عرشبت که از اروپای شرقی جوزف استنگل اومد، فکر میکنم یا در اکسفورد یا در کمبریج رسمه. بعدیش لطفا بعدیش عبارت از Theory of Economic Dynamics که مایکل کالکی از دوستان بسیار نزدیک سویزی بود، فوت کرد چند سال پیش و اینم کتاب بسیار بسیار مهمیه که نشون میده. مرسی فرجا. موقعی که در واقع مفری وجود نداشته باشه، چرا اولا به اصطلاح شکافی که بین عرضه و تقاضا برقرار میشه، چرا باعث بحران و سکون اقتصادی میشه؟ بنابراین به اینجا میرسم که در غرب شما به جایی رسیدید که اشباع شده و در نتیجه مفری براشون نمونده جز فعلا دو جا، یکی در اسلحه و یکی هم در بازار مالی، و در نتیجه این هر دوش خطر ایجاد میکنه. حالا میرم به شرق. در شرق فقط اشاره گذرایی بکنم که موقعی که چین صحبت از یک جاده و یک کمربند میکنه، موقعی که صحبت از جاده ابریشم میکنه، برای رضای خدا نیست، بلکه یک اصل اقتصادی فوق العاده مهمه که در واقع در چارچوب سرمایه داریه. برای اینکه چین هم بعد از این رشد بسیار پرشتابش به جای رسیده که اضافه تولید داره. برای اینکه ما میدونیم موقعی که عرضه از تقاضا پیشی میگیره، اینو بهش میگن overproduction، یعنی تولید بیش از حد، یا under consumption، over production یعنی عرضه بیش از تقاضاست. under consumption یعنی تقاضا از عرضه عقب افتاده. فرق نمی کنه هر دوش. چین هم داره در الان سالهای سالی که در غرب این over production یا under consumption داریم چهرش رو می بینیم. به تلاطم افتادم، دچار بحران شدم، ساختمان می کشن، جنگ را میندازن، تخریب میکنن برای اینکه بعداً دوباره لیبی رو بسازن، سوریه رو بسازن، عراق رو بسازن و همینطور. اینو بهش میگن عرشبت که destruction و productive destruction بهش میگن، که باید برن خراب بکنن برای اینکه بعداً بسازن، قتل عام بکنن. در شرق شما یک کشور عظیم چین داری که هنوز شمال و غربش دست نخورده است. در روسیه چی؟ شما سرزمینی داری که سه برابر امریکای قاره‌ایه، با یک سوم جمعیت امریکا. این دست نخورده مونده و در نتیجه اونجا تازه داره آنچه که فرزند در امریکای قرن 19 اتفاق می افتد تازه در اونجا داره اتفاق می افته. سرمایه گذاری های عظیم و چین مفری در واقع، مفر منتها سازنده ای، نه برای اسلحه، نه برای بازار مالی، گرچه بازار مالیش هم یکی دو بار در حقیقت حباب به وجود آورده. 2012 ما فراموش نکنیم چه اتفاقی افتاد در اونجا، ولی این یه مفر بسیار سازنده و جالبیه برای سرمایه گذاری و انباشت. منتها این یکی فرقش در اینه که میسازه، کشورها رو به هم وصل میکنه، در واقع به نوعی دوستی بین کشورها، آموزش میده، به جای اینکه اسلحه بهشون بفروشه راه آهن میکشه، مدرسه میسازه، استادیوم میسازه و غیره و غیره. تفاوتش در اینه. بنابراین باید سرمایه داری نوع چین رو بشناسیم و از این جهته که غرب به نظر من دچار یه تلاطم بزرگه و شرق جنگ نمیخواد، برای اینکه در این مرحله جنگ به ضررشونه، برای اینکه در حقیقت مفر بسیار مهمی برای سرمایه گذاری براشون به وجود اومده و تازه به اسلام میخوان اینجاها رو، این منطقه عظیم یوریزیا یا اروپا آسیا رو تازه میخوان آبادش بکنن. و البته به نظر من این طبق یک سلسله قوانینیه که من در هفته های آینده راجبش صحبت میکنم که سوسیالیسم با چهره چینی یعنی چه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اگر در غرب و در نتیجه در منطقه، در غرب شکاف افتاده بین هیئت حاکمه و در نتیجه کنترل داره از دست هیئت حاکمه بیرون میاد، به همین دلیله که عربستان در حقیقت ما میدونیم آقای ترامپ و آقای تیلرسون هر دوشون به قطر و عربستان گفتن که بیایید با هم صلح، چه محلشون نشه. شما فیلیپین رو نگاه کن، شما ترکیه رو نگاه کن، همه اینا از چنبره اینا دارن بیرون میرن. ترکیه به تدریج داره کم کم از ناتو بیرون میاد و کاملا از چنبره امریکا داره کشی، در واقع دیگه تره به قول معروف به ریششون خورد نمی کنه. علتش افول قدرت ایناست. علت افول قدرتشون اینه که کل سیستم با یه بحران ساختاری فوق العاده مهم روبروه، به دلیل این قوانین بنیانی نظام سرمایه داری. حالا ببینیم بنابراین چین چجوری عمل میکنه. بنابراین میرم روی بخش آخر برنامه که در واقع دنباله انقلاب چینه. من به اینجا رسیدم که بعد از راهپیمایی طولانی و عذر میخوام، بعد از کشتاری که در 1927 تا از کارگرا و رهبران کمونیست در شهر شانگهای شد. و یک بخش از حزب کمونیست رهبری ماو چه‌تونگ در حقیقت به قول معروف زدن به کوه و جنگ چریکی رو آغاز کردن و مناطق آزاد به وجود آوردن زیر حمله نه تنها نیروهای چیانگ‌کای‌شک بلکه کمک امریکا، آلمان، همه اینها علیهشون. و اینا در طی 9000 کیلومتر، البته حالا بعضی از امریکایی‌ها رفتن گفتن نه این 9000 کیلومتر نبوده، اصلا 5000 کیلومتر بوده، 2000 کیلومتر، در حالی که تمام شواهد نشون میده که در حقیقت بیش از یک سال و نیم طول کشید و این اشراف فاصله رو چطور اینا و در حین این راه پیمایی طولانی 200 میلیون دهقان رو در حقیقت حزب به رهبری ماو چه‌تونگ باشون تماس گرفتن، بهشون کمک کردن، آموزش دادن که بعدا خود ماو چه‌تونگ گفت که ما بذری رو کاشتیم که در آینده تبدیل به یک درخت تناور خواهد شد که شده. حالا خواهم گفت بعضی ها فکر میکنن این پیشرفت هایی که چین کرده در اثر ورود سرمایه های خارجیه، در اثر برگشتن به سرمایه داریه و غیره و غیره. به قول سمیر امین اینا حرف های احمقانه ایه، اینطور نیست. ولی به هر حال هفته گذشته من رسیدم به 1936 موقعی که ژاپن دوباره تجاوز میکنه به خاک چین. ما میدونیم که در واقع از سال 1927 تا 1936 یه جنگ داخلی وجود داره که در حقیقت چیانگ کای‌شک بخش عظیمی از هم رهبران و هم اعضای حزب کمونیست رو قتل عام کرده، کارگرها رو قتل عام کرده و در حقیقت یک جنگ داخلیه. 1936 ماو چه‌تونگ اعلام میکنه که ما از حالا به بعد علیه چیانگ کای‌شک نخواهیم جنگید، بلکه دشمن اصلی ما تجاوزگر خارجیه و تمام شعارها رو عوض میکنه روی دیوارها، در اعلامیه‌ها. این یه تغییر سیاست فوق العاده مهمه. عزیزان باید ببینن که به اصطلاح چه کش و قوس‌هایی داشته این انقلاب تا تونسته بالاخره 1949 به پیروزی برسه. چقدر دقیق عمل شده، از تجلیلی که حزب دائم از سون یاتسن و ملی‌گراهای دیگه کرده تا حتی چیانگ کای‌شک رو به عنوان به اصطلاح دوست خودش در جنگ علیه ژاپن و تجاوزگر خارجی. اعتبار حزب در این زمینه به طور عظیمی بالا میره، مخصوصا بعد از واقعه سیان که یکی از خلبان چیانگ کای‌شک سمپاتی داشته به حزب میرو با در واقع چیانگ کای‌شک رو به میاره تحویل ماو چه‌تونگ میده. چیانگ کای‌شکی که باعث قتل عام کمونیست‌ها شده بود و میباعث محاکمه میشد و خودش در واقع اعدام میشد. ماو چه‌تونگ با سلام و صلوات نه تنها کاریش نمیکنه، با سلام و صلوات دوباره میفرستتش به نانکن. بنابراین این ادامه پیدا میکنه جنگ علیه ژاپن تا تمام طول جنگ دوم جهانی تا 1945 که در واقع ژاپن شکست میخوره. ما میدونیم که امریکا بمب اتم رو چیز میکنه و اینا رو قبلا راجبش صحبت کردم. بعد از این که در واقع ژاپن تسلیم میشه، هم امریکا، هم انگلیس، هم فرانسه به هیچ وجه سربازای ژاپنی رو خلع سلاح نمی کنن، بلکه با چیانگ کای‌شک، با مرتجعین، چه در منچوری، چه در کره، چه در چین و چه در ویتنام علیه کمونیستا مسلحشون می کنن، همون سربازای ژاپنی رو. من چند جلسه قبل راجع به تاریخچه کره که صحبت کردم، چطور در واقع اینا سربازای ژاپنی رو مسلح کردن علیه نیروهای ترقی‌خواه کره جنوبی و کره شمالی و کره به طور کل. و چه قتل عام‌هایی اینا کردن. ولی به هر حال بنابراین دوباره سیاست ماوچتون و حزب تغییر میکنه، دوباره جنگ داخلی از 1945 آغاز میشه علیه چیانگ کایشک و یارانش، که ما میدونیم بالاخره چیانگ کایشک شکست میخوره و بالاخره فرار میکنه به همین جزیره تایوان. و تا 1960 اینا امریکا هنوز نه تنها چین رو به رسمیت نشناخته بود، نه تنها تایوان رو به عنوان چین به رسمیت شناخته بود، نه تنها در سازمان ملل نمیذاشتن که چین اصلی در واقع نمایندگی بکنه چین رو. تمام اینا کمک ها رو کردن که در واقع چین رو شکست بدن، ولی موفق نشدن. و ما میدونیم ارتش سرخ بالاخره 1949 وارد شهر پکن و بعد شانگهای میشه. و عزیزان عرض کردم موقعی که اینا وارد شهر شانگهای شدند با چه منظره ای روبرو بودن. برای اینکه شهر شانگهای بین همین نیروهای اشغالگر امریکایی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی تقسیم شده بود و شهر در چه وضعی برای خود مردم چین بود، به عنوان کولی در واقع و دخترای دهاتی کم سن و سال که اینا به فحشا کشیده شده بودن، جسداشون رو واقعا میباید صبح که کامیون میامد به همراه آشغال جمع بکنه. در نتیجه این زمانیه که در واقع چین به پیروزی میرسه و از اون به بعد در واقع سیاست های تازه چین آغاز میشه که واقعا از سه مرحله این سیاست های حزب از سه مرحله مهم میگذره که اینا رو سمیر امین در واقع 2013 مسافرت مهمی به چین داره که در واقع اونجا کنفرانسی برقرار میشه، چند نفر از استادای دانشگاه چین در این کنفرانس شرکت دارن و در اونجا بحث های مفصلی میشه که نتیجه این مقاله‌ایه که در واقع سمیر امین در مانتلی ریویو عرشبت که ماه مارس 2013 نوشته که من کوشش میکنم بخش های در واقع چکیده این مقاله رو من ترجمه کردم برای عزیزان بخونم که وضعیت چین چه جوری بوده و از چه مراحلی گذشته. در واقع به طور کلی میشه گفت که در درجه اول باید عرض بکنم که این تفاوتی که بین انقلاب چین و انقلاب اکتبر وجود داره، این را چند بار صحبتش رو کردم ولی لازمه بازم تکرار بشه. ما میدونیم که انقلاب اکتبر در واقع در دو شهر اصلی به پیروزی رسید. البته که در پیترزبورگ در درجه اول و بعدش در مسکو، ولی در درجه اول واقعا در پیترزبورگ بود که به قدرت رسید، برای اینکه کارخانجات مهم اونجا بود. و بعد من صحبتشو کردم که متاسفانه حزب بولشویک به دلیل به اصطلاح تئوری هایی که بین الملل دوم داشت و حتی خود مارکس در واقع در مانیفست به اصطلاح دهقانا رو نه تنها بهشون اهمیتی نمیده بلکه به نوعی به عنوان یک نیروی عقب افتاده، ارتجاعی و غیره و غیره ازشون اسم میبره، اینه که خود بلشویک ها روی 140 میلیون دهقان کار نکردن. این سوسیال ریولوشن یا اشعار ها بودن که روشون کار کرده بودن. و وجدان عرض کردم شب 26 اکتبر موقعی که واقعا لنین میخواد قوانین و یا به اصطلاح چیزهای ارضی یعنی زمین چه کارش باید بکنن، مجبور تمام به اصطلاح اسناد و مدارک سوسیال ریولوشن رو براش بیارن تا که مطالعهشون بکنه سراسر شب تا بتونه بسلا در واقع بسلا قوانین یا چیز رو بمیشه. یعنی کار نکرده بودن، کاری که کرده بودن به طور عظیم در بین کارگرها بودن. و ما بدونیم که کارگرها چند میلیون بیشتر نبودن، حالا بین 3 میلیون تا 5-6 میلیون حد اکثر واقعا، در حالی که شما بیش از 100 میلیون دهقان در روسیه داشت. این چه مشکلاتی بعداً به وجود میاره فوق العاده مهمه. بولشویک‌ها باز مطابق تئوری های بین الملل دوم و به ویژه روزا لوکزامبورگ قرار بود زمین ها رو بگیرن و از ابتدا در حقیقت دولت به دستش بگیره و اینا رو به قطعات بزرگ تقسیم بکنن و مکانیزه بکنن. این تئوری بود که هم کاوسکی داشت هم تا حد زیادی روزا لوکزامبورگ نظرشون. منتها چون بلشویک ها شعار، ما میدونیم سه تا شعار داشتن و هرچه که از عزیزان برنامه فکر میکنم صفحه دومه در بی بی سی که دکتر سعید رهنما بحث جالبی داشته اونجا که به نظر من اینا رو خوب باز میکنه تا حد زیادی. با وجود آنکه بلشویک ها قول داده بودن که زمین به دهقانا بدن، منتها دهقانا منتظر بلشویک ها نموندن. همون تابستون 1917 ریختن و تمام قشاف فئودالا رو بیرون کردن و زمین ها رو تصرف کردن و در نتیجه هر کدوم از دهقانا به ویژه دهقان های به اسم مرفع کولاج ها اینا صاحب زمین شدن و حزب بلشویک کاری نمیتونست بکنه باش، که بعدن متاسفانه در حقیقت به اصطلاح حس مالکیت شخصی و خصوصی در دهقانان روسیه فوق العاده قوی بود و هست، که بعدن استالین در دهه 1930 به زور میخواست در حقیقت اینا رو دولتی بکنه، کالخوس و سرخوس وجود بیاره که دهقانان مقاومت کردن و این چه ضایعاتی واقعا به وجود آورد و واقعا چه کشاورزی روسیه چنان ضربات بهش خورد که فقط در سالهای اخیر تازه کمر راست کرده، فوق العاده بهش ضربه خورد. در حالی که در چین درست عکس این مسئله شد، به دلیل اینکه حزب در واقع انقلاب به جایی که در همینطور که عرض کردم انقلاب اکتبر در دو شهر اتفاق افتاد و بعد به سایر مناطق در واقع نفوذ کرد و در حقیقت گسترش پیدا کرد و با مقاومت روبرو هم شد. ما میدونیم بلافاصله کشورهایی مثل تمام کشورهای امپریالیستی از سال 1918 وارد عمل شدن و میخواستن انقلاب رو نابود بکنن و در نتیجه حزب بلشویک مجبور شد کاراترین فداکارترین کارگرا رو بفرشه و بیشتر از اینا جانشون رو از دست دادن، که بعدا اونم یه مشکلی برای انقلاب اکتبر و شوراها به وجود آورد. در واقع بهترین کارگرا و فداکارترین کارگرای قبل از انقلاب که شوراها رو به وجود آورده بودن توی این جنگ داخلی از بین رفتن و همین دلیل بعدا شوراها چقدر ضعیف شدن و این ضربت بزرگی به انقلاب اکتبر شد. در واقع به قول بسیاری از نویسندگان شوراهایی که بعد از جنگ داخلی به وجود اومد به کلی با شوراهای قبل از انقلاب متفاوت بود، برای اینکه به اصطلاح انواع و اقسام آدمایی که به اصطلاح هیچ وابستگی به انقلاب نداشتن وارد شوراها شدن فوق العاده ضعیف و در اینکه به اصطلاح دولت و حزب اومد و مسلط شد. در چین برعکس انقلاب 22 سال طول کشید، از 27 تا 49 و در نتیجه همینطور که عرض کردم حزب تونست وسیعاً با دهقانا کار بکنه، کار سیاسی بکنه. کتاب فنشن رو که من هفته گذشته معرفی کردم برای اینه که بدونیم که حزب چی کار کرده با دهقانا، چه رابطه تنگاتنگی باشون برقرار کرد و در نتیجه موقعی که انقلاب به پیروزی رسید اولین کاری که حزب کرد زمین ها رو در واقع عمومی اعلام کرد. یعنی در مالکیت هیچ کس نیست و مالکیت خصوصی بر زمین هیچگاه به وجود نیومد. این یه تفاوت بنیانی واقع که در واقع بنابراین یکی از اصولی که حزب تونست به وجود بیاره عبارت از خصوصی نشدن زمینه. زمین قابل خرید و فروش نیست در چین. حالا غیر از اون بسیاری از در واقع کارخانجات در واقع دولتی و یا عمومی شد و از دست سرمایه دارا گرفته شد و در نتیجه در مرحله بعد تمام دهقانا رو تونستن در کمونها دور هم جمع بکنن و ما میدونیم که در کمونها هم در اون جریان جهش بزرگ به جلو که این همه غرب محکومش کرده که میلیون ها انسان کشته شدن بدون اینکه در نظر بگیرن که چطور به اصطلاح خوشحالی و امسالام و تمام به اصطلاح عوامل دیگه، در حالی که پیشرفت های عظیمی در همون کمونها شد که در حقیقت در همون کمونها شروع کردن به تولیدات بسیار کوچیک. دهقانای چینی نمیدونستن آهن چیه، چجوری میشه از سنگ آهن بیرون کشید و در نشه حزبشون گفت که در پشت خونه هاتون میتونید اجاق درست بکنید، هر جوید که به اونجا بیل و کلنگ و سایر وسایل خودتون رو خودتون تولید بکنید. در نشه در کمونا اینا شروع کردن به تولید کردن و اصلا با علوم ابتدایی یه دهقان چینی آشنایی پیدا کرد. اونتا در هر چیزی بالاخره اختلال به وجود میاد و اینا جهش بزرگ مثل Great Leap Forward اینو مرتب در تمام کتاب ها و نوشته های غرب چطور محکوم میکنن که اینجوری. به هر حال این ادامه پیدا میکنه. 1960 ما میدونیم از دهه 1960 بعد از اینکه خروشچف چیزی اختلاف بین چین و شوروی اتفاق میفته و شوروی تا یادم نرفته موقعی که جنگ تموم میشه و در واقع حزب کمونیست و ارتش سرخ در آستانه پیروزیه، استالین از ماوستون در واقع میخواد که باز هم با چیانگ کایشک اتحاد برقرار بکنه. ماوستون به هیچ وجه نمیپذیره و واقعا اگه پذیرفته بود کاملا انقلاب میتونست با شکست روبرو بشه و در اونجا جنگ رو ادامه میدن تا زمانی که در حقیقت چیانگ کایشک چیز میکنه. بنابراین این یه نکته فوق‌العاده مهمه. با همه اینا موقعی که انقلاب پیروز میشه شوروی کمک‌های عظیمی واقعا به انقلاب چین میکنه. اینو نباید در حقیقت واقعا انقلاب چین همیشه شوروی پشتش بوده ولی این نکته ای بود که خوشبختانه ماو چه‌تونگ به حزب کمونیست چین استقلال خودش رو حفظ کرد و به حرف استالین گوش نکرد. ولی کمک های شوروی عظیم بوده به انقلاب چین. 1960 موقعی که اختلاف میفته ما میدونیم خروشچف در حقیقت در اون کنگره بیستمه تا جایی که یادمه که به اصطلاح از استالین انتقاد میکنه در واقع چین در برابر خروشچف میشه و اون نامه های معروف بین دوتاشون شاید که رد و بدل میشه. من موقعی که 1963 به امریکا وارد شدم از همون ابتدا نیویورک تایمز گرفتم دیدم متن کامل این نامه هایی که بین ماوستونگ و خروشچف یعنی بین حزب کمونیست چین و شوروی داره چیز میشه متن کامل صفحات متعددی از نیویورک تایمز گرفت. من گفتم وا این چه روزنامه ایه که یک چنین اسنادی رو نمیدونستم که واقعا اینا رکس و پایکوبی میکنن از این اختلافی که بین چین و شوروی افتاده. ولی به هر حال 1963 بحبوحه در حقیقت اختلاف بین چین و شوروی که بعد ما میدونیم در حقیقت این ادامه پیدا کرد و نتیجه این شد که شوروی تمام مهندسا، تکنیسیان ها بعد تمام در واقع کمک هایی رو که به چین میکرد پس به صدا عقب کشید و به صدا رفت. ماو چه‌تونگ در اون زمان در واقع اعلامیه‌ای داد و گفت که ما علی‌رغم این قضیه، علی‌رغم این که در محاصره کامل هم غرب هستیم و هم شوروی الان تمام به اصلاح تکنیسیان و چیزهایش رو بیرون کشیده، ما از صفر باید شروع بکنیم. یعنی به اصلاح روی پای خودمون ایستادن و روی پای خود خودکفایی، اقتصاد مقاومتی اینو بهش میگن، من اون چیزی که آقای خامنه ای چیز کرده. و واقعا کتابی که ادگار اسنو نوشته در اون سوی رودخانه راجع به این قضیه صحبت میکن که میگه من در سال فرزن 1962 به یک کارخونه رفتم که تناب میساخت. 10 سال بعد که وارد میشه میگه همین کارگاه یا کارخونه سیمهایی رو داره میسازه که زیر میکروسکوپ باید دیده بشه. یک چنین پیشرفت عظیمی در همون زمان میکنن. قابل توجه اونایی که صحبت از این میکنن که دلیل پیشرفت چین یا انقلاب صنعتی ورود سرمایه های خارجیه. انقلاب صنعتی چین بین 1950 و 1970 صورت میگیره، یا بگیم 75. انقلاب صنعتیشون در این 20 سال صورت میگیره با رشد عظیم واقعا، منتها به مرحله میرسه به اون تلاطماتی که اون رسا گروه 4 نفره و هر شود که و غیره و غیره به وجود اومد، این بود که از یه حدی دیگه نمیتونست جلوتر بره. و اینجاست که من به عزیزان عرض کردم بر سر این مسئله من با پال سویزی و هری مکداف یه مقدار اختلاف پیدا کردم، بر اینکه اونا این تغییر سیاست و قدرتگیری تنگ سیاپنگ رو در حقیقت یه عمل ضد انقلابی و یا نابود کننده انقلاب چین میدونستن. و عرض بکنم که ویلیام هینتون که من عرض کردم افتخار دوستی باش داشتم، بعدا ما در تورنتو که با هم دیگه به اصطلاح ملاقات کردیم و چیز کردیم، به شدت مخالف سیاست های تنگ سیاپینگ و سیاست های جدید چین بود و به همین دلیل کتابی نوشت به جای فنشن شنفن. یعنی در حقیقت چون فنشن به معنای زیر رو شدنه به قرار معلوم به چینی، ولی این میگفت در حقیقت یه ضد انقلابه و در واقع شود چین رو به سوی در حقیقت سرمایه دار شدن و کاملا شکست انقلاب خواهد برد. ما میدونیم که اینطور نشد و در نتیجه از زمان تنگ سیاپین مرحله دوم اقتصاد سیاسی چین یا انقلاب چین آغاز میشه که ورود سرمایه های خارجیه ارشبکه، و باید ببینیم با چه شرایطی این سرمایه های خارجی وارد میشن. و از این به بعد حالا از 2 هفته آینده که من باز میکنم اینا رو، چه درس هایی برای کشور خودمون در این قضیه هست، فوق العاده مهمه که با چه شرطی، شرط ها و شروط ها گذاشتن اینا سرمایه های خارجی وارد بشن. همینجا عرض بکنم که زمین عمومیه، حق خرید و فروش یعنی تبدیل به کالا نشده، میتونن اجاره بکنن برای حتی 100 سال، ولی زمین تبدیل به کالا نشده. در سرمایه‌داری شما همینطور که گفتم همه چیز به کالا تبدیل میشه، همه چیز خرید و فروشی میشه. زمین طبیعت در واقع، بنابراین یک پایه بنیانی سوسیالیسمه. 1. 2، سیستم بانکی چینه که من فقط یه عرض که چیز برای عزیزان عرض بکنم. این باز از مقاله‌ای که دکتر سعید رهنما در اخبار روس نوشته راجع به اصلا کنفرانسی که شرکت کرده بوده هم در پکن یا شانگهای یا پکن و هم در مسکو. یکی از اقتصاددونای چینی دعوتشون میکنه یه گروه رو که اتفاقا سمیر امیر هم اونجا بوده، ون تی جون، اقتصاددان چینی. ببینید چی میگه. 70% سرمایه های بانکی چین متعلق به دولت است. 70% و بر مابقی آن نیز دولت اعمال کنترل می کند. قابل توجه آقای روحانی. بیش از 70% از سرمایه های صنعتی و کل صنایع استراتژیک و بسیاری از زیر ساختا بر مالکیت و کنترل دولته. 100% زمین های چین نیز متعلق به دولت، یعنی عمومیه همینطور که عرض کردم، و در روستاها تحت کنترل سازمان های دهقانی با نظارت دولت. مکانیزم بازار جایگاه ثانویه دارن. بعد دکتر سعید رهنما ازش میپرسه پس این میلیاردرها چی؟ در حالی که جوابش کاملا آشکاره. حالا راجع به اینا که میلیاردرها چی در هفته های آینده صحبت میکنیم. ولی من شروع میکنم به عرصوت که بخشای از مقاله سمیر امین رو برای عزیزان خوندن. نمیرسیم که همش رو بخونم، ولی بعدش وارد یه مقدار عرصوت این میشیم که تئوری که پشت سرمایه داری با چهره چینی چی خوابیده. از مقاله ماه مارس 2013 در مالتی ریویو میگه که سیستم چین سرمایه‌داری دولتیست. کاملا همینطوره. چرا شوروی سرمایه‌داری دولتی نبود؟ برخلاف خیلی ها که میگن. شما در سرمایه‌داری محال اجازه بدید در قانون اساسیتون نوشته بشه که حتی حق بیرون کردن کارگر را ندارید. در قانون اساسی شوروی در واقع حق کار تمام عمر به کارگرها داده شده بود که یه اصل فوق العاده مهمه. شما در سرمایه داری نمیتونی همچی چیزی رو داشته باشی. در شوروی نمیتونستن کارگر رو بیرونش بکنن از یه طرف. از یه طرف دیگه کارگرها میدیدن که اون بالا چی داره میگذره، در اینجا کار نمیکردن. بنابراین یا شما باید روحیه و فرهنگ سوسیالیستی داشته باشی که کار بکنی یا کارگر، یا مجبوری در واقع کنترل اقتصادی که اگه تو کارت انجام ندی بیرونت میکنه. و در چین اینطوره. یعنی در واقع به هیچ وجه در قانون اساسیشون همچی چیزی وجود نداره و استثمار انسان از انسان به شدت وجود داره هنوز. حالا صحبتش خواهیم کرد، منتها با چه شرط ها و شروط ها. یعنی در واقع از ده ها به صد ها میلیون کارگری که از دهات اومدن، در واقع یکی از وسائل انباشت سرمایه ارزش های اضافی که از کارگرها و دهقانها داره بیرون کشیده میشه. برای اینکه چین مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل اسپانیا که مستعمره نداره که بره خروارها طلام و نقره و اینا غارت بکنه، همینجوری بیاره به چپاول بکنه و کشتار بکنه. انباشت اولیهشو باید از گرده کارگرها و دهقانها بیرون بکشه. در واقع به نوعی میخواستن در شوروی هم همین کار رو بکنن، اونتا موفق نشدن. بنابراین چین سرمایه داری دولتیه. یعنی از یه طرف قانون ارزش عمل میکنه، استثمار انسان از انسان وجود داره، منتها اما با سرمایه داری دولتی جمهوری پنجم فرانسه بین 1958 تا 75 که در واقع سمیر امین خودش که در فرانسه اون موقع تحصیل می کرده و اولین کتاب تز دکتراشو نوشته دقیق میشناسه در زمان دوگل. با اون سرمایه داری دولتی جمهوری پنجم فرانسه فرق دارد، چرا که سیستم اخیر هدفش تحکیم موقعیت انحصارات خصوصی و نه بردن کشور به سوی سوسیالیسم بود، در حالی که سرمایه داری دولتی چین با سه هدف برقرار شده: یک، ساختن یک سیستم صنعتی مدرن و به هم پیوسته integrated. به عزیزان من موقعی که راجع به سیستم سرمایه داری صحبت کردم اینه که چند تا کارخونه قند و کارخونه پنبه پاکنی و قند شازند و ماشینسازی اینا نیست، یک integrated، بعد یک صنعت به هم پیوسته و مستقل. دو، مدیریت رابطه این سیستم با تولیدات خرد مناطق روستایی. سه، کنترل ادغام چین در سیستم جهانی که زیر سیطره انحصارات امپریالیستی قرار دارد. باش این شهدت و نه مثل سرمایه‌داری دولتی بعد از جنگ فرزن انگلیس یا بعد از جنگ فرانسه، نه، این به طرف سوسیالیسم. حالا چطور به طرف سوسیالیسم میره؟ اینا رو در هفته‌های آینده باز می‌کنم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می‌دونن هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود و تا دو هفته آینده در واقع با عزیزان خداحافظی می‌کنم. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم دانشجو تیوی هر شبت که بعد به سایت تلگرام میره که آدرسش اونجا هست، عزیزانی که میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن، و بعد هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org که صداش میره. بنابراین تا دو هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.